بسم الله الرحمن الرحيم. در آخر جلسه گذشته این مطلبی را تعریف کردیم و زود هم از او گذشتیم، ولی تقاضا داشتیم که دوستان بیشتر در اطراف این مطلب بحث کنند. چون خودم به این بحث علاقه‌مندم و در واقع می توانم عرض بکنم که برای خودم این یک معمایی، از یک طرف می بینم در دنیای امروز به اصطلاح خیلی مد شده این مطلب، و از طرف دیگر هر چه فکر می کنم من خودم یک چیز قانع کننده ای در این موضوع پیدا نمی کنم. حالا چجوری؟ آیا مطلب از اساس خیلی سست و بی اساس است؟ یا یک چیزی در کار است که ما آگاه نیستیم؟ اون مطلب راجعه به این بود، عرض کردیم که یکی از دلائل کسانی که میگویند هیچ قانونی نمیتواند ابدی و جاویدان باشد و زمان جبراً او را تغییر میدهد، نظریه جبر تاریخی در تعبیر بالخصوص مارکسیست ها که معتقدند همه تأسیسات اجتماعی اهم از فرهنگی، قضایی، دینی، اخلاقی، مادی، معنوی، همه چیز اینها حکم روبنایی را دارد بر دوش روابط اقتصادی افراد بشر. و چگونگی تولید ثروت و توزیع ثروت اساس و ریشه اونجاست. هر گونه تغییری که در اونجا پیدا بشود که جبران تغییر پیدا می شود و به یک حال نمی ماند و تغییر شکل می دهد، همچنان که تا کنون داده است، ادوار مختلف پیدا شده است، اون که تغییر کرد خانه‌ها، هر چه که هر شأن دیگر از شؤون اجتماع جبران و ضرورتاً تغییر می کنند. خب این مطلب اگر مطلب درستی باشد، ما باید قبول بکنیم که هیچ قانونی در جهان نمی تواند جاویدان بماند، چون خود قانون جلوه ای از جلوات روابط اقتصادی است. وقتی که زیر بنای اون قانون عوض شد، خودش نمیتونه اصلا باقی بماند برای همیشه. حالا ما میتونیم این را با عرضم به صورتی طرح میکنم که اگر آقایان مطالعاتی دارن، مطالعاتی بیشتری دارن، بیشتر بحث بشود که مطلب روشن بشود. ببینید آقا، انسان یک موجود اجتماعی در شکلی، و معنای این که انسان موجود اجتماعی است اون مقداری که مسلم است این است که صرف این نیست که انسانها باید با یک دیگر در یک مکان مثلا در شهر زندگی کنند یا در ده، زندگی هاشون نمیتواند منفرد مثل بعضی از حیوانات صحرا که انفرادی زندگی میکنن مثل شیرها، مثل پلنگها اینجور نمیتونه باشه. صرف این نیست که فقط با هم یلغوار زندگی میکنن، بلکه زندگی افراد بشر بر اساس یک سلسله روابط است، یعنی در واقع یک نوع ترکیب میان افراد صورت میگیرد و این یک ترکیبی است منحصر به خود، منحصر به نوع خود. اینجور ترکیب در خارج جهان انسان وجود نداره. مثال عرض میکنم، یه وقت ما به یه عده درخت ها نگاه میکنیم که در یک باغ این درخت ها به زندگی خودشون ادامه میدن. هر درختی از درخت دیگر صد در صد جدا، سرنوشت هیچ درخت به سرنوشت درخت دیگر بستگی ندارد و هیچ درخت مکمل درخت دیگر نیست. یعنی اگر ده درخت سیب توی یک باغ هست، این درخت سیب خودش هست و زمینی که در اون زمین ریشه دوانیده است و هوایی که از اون استفاده می کند و نوری که از اون استفاده می کند و آبی که از اون استفاده می کند. حالا اون مقدار که بگید اون درخت ها سایه روی می اندازن نمی اندازن، اونا مسائل مهمی نیست. یعنی یک درخت در یک باغ همون مقدار امکان رشد با وجود درخت های دیگر دارد که هیچ درختی نباشد. اگر تمام درخت های این باغ را قطع کنند، این یک درخت صدمه نمی خورد و بلکه شاید یک خورده هم آزادتر باشه. و اگر میلیون ها درخت دیگر هم اینجا وجود داشته باشد، این درخت در زندگی خودش نیازی به همکاری و ترکیب شدن با اون درخت های دیگر ندارد. این یک جور زندگی است که در این اینکه اجتماعی تیر در این جا جمع شده هم هیچ اون اجتماعی نیست. زندگی افراد انسان‌های آیا مثل درخت هایی که در این باغ هم قطعاً اینجور نیست. یک نوع دیگر باغ در نقطه مقابل این است، مثل ترکیبه های مادی، عنصرهایی که در یک جا جمع می شوند و از این عنصرها یا طبیعت یا دست انسان مرکب به وجود می آورد. فرض مثل آب که شما می گید از دو تا عنصر ترکیب شده، از دو تا گاز ترکیب شده. در اینجا در عکس درخت ها درست در نقطه مقابل شخصیت اجزا اصلا باقی نیست. اجزا در این کل نقش شدند. اون چی که الان وجود داره آب هست با خاصیت خودش، اون اکسیژن یا هیدروژن، اون گازها با خاصیت خودشون وجود ندارن. همین قبل هست که علم می شناسد که این آب که به وجود آمده از این دو جرد به وجود آمده و این حسابی که الان در کار نیست روی عناصر تشکیل دهنده، حساب فقط روی کل لفته بست. جامعه انسان چطور؟ آیا جامعه انسان این چنین است؟ یعنی افراد اونقدر با یکدیگر ترکیب شدن که افراد هیچ اصالتی ندارن و اصالت مال کل است. اینجور هم دیگه نه مثل درخت‌ها یا گوسفندهایی هستن که در یک جا جمعند که اصالت صد مال افراد و اجزا است و نه مثل یک مرکب طبیعی یا شیمیایی که افراد صد در صد مال کل است. افراد انسان ها هم محض در کل هستند و تابع کل هستند و هم از نوعی استقلال در مقابل کل برخوردار و بهره‌مند هستند. بنابراین این جزء میتواند کل خودش را تغییر بدهد. جزء محیط خودش را انسان و فرد قادر است محیط خودش را تغییر بدهد در عین اینکه تحت تأثیر محیط خودش است و محکوم محیط خودش است. خب این یه اصلی که خیال نمی کنم که چندان جای بحث درش باشد، چه انسان هم تحت تأثیر محیط خودش هست و ساخته محیط خودش هست و رنگ محیط خودش رو دارد، بعد از نوعی آزادی و اختیار استقلال در مقابل کل خودش و در مقابل محیط خودش برخوردار است و حتی قدرت تغییر دادن کل خودش و محیط خودش. حالا مثلا در بابی این که نیروی گرداننده تاریخ چیست و به قول آقایون زیر بلاد تاریخ چیست، به این دو شأن انسان مربوط است. یکی اینکه انسان را جدا شده، هر انسانی را از نظر سرشت انسانیش باید در نظر بگیریم، یعنی غرایز حاکم بر وجود انسان، غرایز اصیل وجود انسان که منهای هر تربیتی، منهای هر عادتی انسان اون غرایز را دارد چیست؟ در انسان میل یعنی غریزه حیات، ادامه حیات و غریزه رفع گرسنگی به مواد خوراکی و عشق و تمایل به مواد خوراکی و لذت بخش از این جهت در انسان هست، بدون شک غریزه اصیلی هست. انسان هست غریزه اصیلی، غریزه بشری طلبی در انسان هست غریزه اصیلی، حتی غریزه و هنر و زیبایی در انسان هست و یک غریزه اصلی، یعنی انسان زیبایی را به خاطر خود زیبایی میخواهد نه به خاطر چیز دیگر. غریزه حقیقت جویی و علم خواهی در انسان هست و علم تنها به خاطر اینکه قدرت به انسان میدهد و مشکلات را حل میکند مطلوب نیست، بلکه خودش هم یک مطلوبیت ذاتی دارد، یعنی اینکه انسان بداند واقعیت چیست، حقیقت چیست و رو حقیقتی باشه مربوط به اون طرف کهکشانها و کوچکترین ارتباطی هم به زندگیش نداشته باشه، با دانستن برای انسان خود یک مطلوبیتی دارد. اگر ما مسئله اینکه زیر بنای هر چیزی اقتصاد است، اگر این را مبتنی بر این جهت بخواهیم بکنیم که یگان غریزه اصیل در انسان غریزه اقتصادی است و سایر غرایز اصیل نیستن، این خیلی حقیقی اساسی است. یعنی علمای امروز هم در اون جلسه هم عرض کردن و حتی ماتریالیست های امروز هم این رو قبول نمی کنن و تاریخ هم این رو نمیپذیرند، مشاهدات عینی درباره انسان ها هم این رو نمیپذیرند که انسان همه چیز را به خاطر منافع اقتصادی میخواد. زندگی خانوادگی و تمایل مرد به انتخاب همسر و تمایل زن به انتخاب همسر فقط و فقط بر اساس تأمین منافع اقتصادی باشه، این چیزی نیست. زیاد بزنی ندارد در این جهت هست رو به هیچ خیال نمی کنم از این پاشت و تاریخ هم این دانشان نمی دهد، زیاد خیال های تاریخ هم این دانشان نمی دهد. ولی ممکن است کسی بگوید اما نظریه اصالت اقتصاد در تاریخ مبتنی بر نظریه وحدت غریزه در انسان نیست که یگان غریزه اصیل انسان غریزه اقتصادی باشد، مبتنی بر یک اصل دیگر است. اون اصل دیگر است میان غریزه اقتصادی انسان و سایر غرایز یک تفاوت اصیل هست که این حرف درستی هم هست و اندازه ایم با اون می نبیده. درست انسان در کری طلب و جاه طلب آفریده شده است و غریزه قدرت اصیل است و درسته که عامل جنسی در انسان یک عامل اصیل است و سایر عوامل، اما فرق این است که اقتصادی انسان شرط ادامه حیات است. یعنی بدون اونها زندگی امکان نداره. ولی سایر آفتها با این که اصالت دارد، یعنی اونها را انسان مقدمه خودتایی اقتصادی نمیخواد، اصالت دارد، ولی در درجه دیگری میان غریزه اقتصادی انسان و سایر غرایز یک تفاوت اصیل هست که این حرف درستی هم هست تا اندازه با اون این هم که درست انسان در سری طلب و جا طلب آفریده شده است و غریزه قدرت اصیل است و درسته که عامل جنسی در انسان یک عامل اصیل است و سایر عوامل. اما فرق این است که خواستهای اقتصادی انسان شرط ادامه حیات است، یعنی بدون اونها زندگی امکان ندارد. ولی سایر خواستها با اینکه اصالت دارد، یعنی اونها را انسان مقدمه خواستهای اقتصادی نمیخواد، اصالت دارد، ولی در درجه دوم است. یعنی انسان فکر میکنه باید زنده بماند تا بعد بتواند فرض کنید عشق خودش رو تأمین کند، تا بعد بتواند تفنن زیبایی خودش رو تأمین کند، تا بعد بتواند ای دنباله علم برود، ولی حتی این آدم زنده بماند بدون رفع نیازهای اقتصادی از انسان زنده نمیماند. اول اسیر نان بود، شکم باید سیر باشه اول، بعد که شکم سیر شد اون وقت انسان دنبال ایمانش می رود. وقتی که میگن شکم گرسنه ایمان نداره، خب یه حرفی، یعنی اول شکم باید سیر بشه، بعد انسان دنبال غریزه ایمان بره، دیگه ایمان خودش غریزه باشه. ولی اساس اینه که شکم اول باید جاه و قدرت و پست و مقام و همه اینا خود دین شکم آدم سیر باشه. آدم وقتی که شکم گرسنه و با گرسنگی نمیتواند از جاه بخواد برای چی مقام بخواد برای چی پست بخواد برای چی برتری، یعنی که اول شکمش باید سیر بشه. حتی عامل جنسی هم همینجور، بعد از سیری شکم انسان به دنبال این عواطف می رود. اگر شکم گرسنه نباشه ممکنه یک کسی تا آخر عمرش هم همسر انتخاب نکند و به دنبال این ها نرود، چون دنبال در درجه اول دنبال نان باید برود. مثلا معروف بابا چه بودیم میشنیدید میگفتن که جوانی که دوره جوانش پی میکرد عرض کنم که خب عاشق شده بود، زندگیش هم خب پدرش تعمیم میکرد و هنوز گرمسرد دنیا رو نچشیده بود و وقتی پدرش میدید راجبی این مسائل خیلی بیتفاوته، فکر میکرد که اهل پدرش مینیرسد پدرش درد نداره. گفت چرا پدرم نمیفهمد، عشق رو نمیفهمد، عاشقی رو نمیفهمد. یه روزی پدرش رو به ملامت کشید و از اون عوالم عشق خودش چیزی با او در میان گذاشت که به صورت این رباعی در آوردن. گفت که جان پدر، تو جلوه خوبان ندیده ای، روی چماق و زلف پریشان ندیده ای، نشسته ای دو گوشه ای از در عاشقی، اون هم اون گندم ز در رسیدن جانان ندیده ای. یار که بابا هیچ در نیفهمه نیده، باباش بهش گفت که جان پدر، تو سفره بینان ندیده ای، جنگ عیال و گرگه تفلان ندیده ای، نشسته ای به گوشه ای از درد قرصها، اون گرد در رسیدن مهمون ندیده ای. اینا رهی ببینن عاشق فراموش میکنه. گرسنگی مسئله گرسنگی مسئله عشق را فراموش میکند، ایمان را فراموش میکند، علم را فراموش میکند، هنر را فراموش میکند، زیبایی را فراموش میکند. پس انسان در درجه اول نگاهش به مسائل اقتصادی اونجا که اقربه مسائل مربوط به شکم تغییر کرد، خواهنها چون این شرط اولی حیات هست، هر چیز باید از این طبعیت بکنن. پیغمبرم که فرمود من لا معاشره لا معادله، خود معاشر این است که معاش اگر نباشد معاد نمیتواند وجود داشته باشد. پس ممکنه کسی بگوید آقا این مسئله ارتباطی ندارد به مسئله این که حتما ما بخواییم اون به از نظر روانشناسی ثابت بکنیم که یگان غریزه اصیل حاکم بر بشر غریزه اقتصادی و سایر غرایز اصالت ندارد. تا شما بگید علم روانشناسی این مطلب تکذیب میکنند، روانشناسی برای انسان غرایز دیگر هم قائل است. میگه نه، از این جهت میگم، بلکه از این نظر خاص میگویم، چون در میان تأسیسات اجتماعی تأسیسات اقتصادی وجود دارد، تأسیسات دیگر هم وجود دارد. بشر همیشه اینجور میبیند که تأسیسات اقتصادی اگر نباشد زندگی نیست، ولی اونها اگر نباشد باشد خیلی خوبه، خیلی لازم است، ولی اگر نباشد میشود زندگی کرد. اینه که اینها که تغییر میکنند همه چیز تغییر میکنند. ممکنه که این حرف رو روی این اساس میشه جز بیان. البته این بیان که ما میگیم خود مارکسیست ها اینجور نمیگویند، خود مارکسیست ها واقعا معتقد هستند که سایر تأسیسات توفیلیست، توفیلی توفیلیست و در واقع انعکاسیست و جلوهیست، در یک معنا مقدمه ایست بر تأسیسات اقتصادی. نه اینکه استقلال دارن برای خودشون، ولی این مهمتر است برای بشر. هر گونه استقلالی را از اونجا نفی میکنن. عرض میکنیم که حتی اینجور هم بخواییم بگیم بگوییم باز مطلب درست نیست. یعنی چی؟ چون اینجور اگر بخواییم بگیم معناش این است که هر وقت بشر امرش دائر باشد میان گرسنگی و هر یکی از اینها، عامل گرسنگی تقدم داره بسیار، ولی مگر جریان تاریخ همیشه سر پیچه اینجور قضایا بوده؟ همیشه بشر سر پیچه گرسنگی که میرسیده از تاریخ را عوض کرده؟ اینجور پس خود از معنی این هست، این هست وقتی که انسان سیر باشد قرارات دیگر انسان حکومت می کند، فعالیت می کند. خب پس در اون وقت چرخ گرداننده تاریخ اونها هم هستند، اونها هم در گردش تاریخ سهم به صدایی دارند و به علاوه انسان تا این حد ما قبول نداریم که غریزه اقتصادی از تمام قرائن بر همه افراد بشر حکومتش قوی تر باشه. انسان در تاریخ فداکاری میکند، چه فداکاری هایی که منجر به دادن جان خودش باشد و چه فداکاری هایی که نه، مسیح و نوعی سختگیری ها باشد، دادن فرزند باشد، دادن مال ثروت باشد به خاطر عقیده یا به خاطر عصبیت. اینجا که تاریخ را عصبیت گرد به گردش میآورد، ابن خلدون که این دابه اصطلاح پایه‌گذار جامعه شناسی حساب می کنند،
از کسانی که روی مسئله احدیت خیلی تکیه کرده هست و او شاید اصالت را برای احدیت میداند، همبستگی های روحی، نژادی و امثال اینها میداند. انسان به خاطر تعصبی که در زمینه نژاد دارد، در زمینه وطن دارد، در زمینه خون دارد، در زمینه عقیده خودش دارد، خودش ابتدا میکنه. این که دیگه ما گرسنگی، گرسنگی تا اون وقت حاکم بر انسانه که انسان حتما شرط اولش این باشه میخوام زنده بمونم به هر شکل، حالا که میخوام زنده بمونم بدون نون که نمیشه، واسه از اصل نه تاریخ بشر اینجور نیست. تاریخ بشر میگوید اول در لاغت نیمی از تاریخ بشر اول من آقا باشم، آزاد باشم، استقلال داشته باشم، شرف داشته باشم، زندگی بکنم، زندگی که درش آزادی و استقلال و شرافت نباشد، زندگی که در اون زندگی عقیده من و ایمان من در هم کوبیده بشود، من چنین زندگی را نمیخوام. یه همیشه در بشر بوده این بودم. امیرالمومنین نفر خطاب به اصحابش که با همین جمله ها اینها را چنان به هیجان آورد که در اندک مدتی لشکر معاویه را از شرعی خراب دور روندن، دیدید حفظ شرافت بشر را تحییش کرد. در اینجا علاوه این معاویه از جمع لغمتا من الغلاف معاویه ایده را جمع کرده چنین و چنان خلاصه فقط بود که اینها آقا به شما گرفتن، شریعت گرفتن که شما گوی تشنه بمانید و از این راه شما را مستحصل کنند. بعد فرمود که رفت و سیوف من از دماغ ترد و من از ما میخوانید سیراب بشنید، این شمشیرهای خودتون دست خود این ناسفان سیراب کنید. ان الموت بی حیاتكم مغرورین و حیات بی موتكم قاهرین. زندگی و مردگی این نیست که آدم فقط نهست بشه این دنیا، آدم بمیرد و پیروز او زنده، بمادت و محکوم او مرده. یه غیرتی سر بشه، یه حسی سر بشه. یه شعر ما بسه دوزی هم هست در همین زمینه، تن مرده و گریه دوستون در زنده و تنه دشمنون. مرا آید از این زندگی که سالار باشم کنم بندگی. این را از این کنم که مرمز را باقی چیلی هستی در بشر نمیشه بوده همیشه بسر همه چیز را با مقیاس شکم و سیری و گرسنگی و مسائل اقتصادی و مسائل قابل مبادره مقایسه می کردن. مشکل طبقی معروف در زمان اوایل عمر ما ها بوده مرد خیلی فاضلی یه شعری از عنصری را تدوین کرده، شعر عنصری خیلی معروفی شعر و خیلی هم حال شعر مشکل این هست میگن که عمر عزیزم سرس غم نتوان کرد، آبی برخیشتن سرم نتوان کرد، سیب و قدم گرچه از دو کار کشایند، اون چه کند سیب با قدم نتوان کرد. یکی دیگه از این که در یادم نیست بعد بگوید که بیتی از عنصری بیارم که از او خوبتر نقدتر رقم نتوان کرد، دانش و آزادگی و دین و مروت این همه را بنده درم نتوان کرد. واقعا حسن الان هستن بشرهایی که با چشم خودمون ببینیم در زندگی همه خود همه ماها چیزکی لاغت در این قضیه هست، یعنی هر کسی در خودش احساس میکنه که مقدار زیادی از منافع مادی زندگی را فاروش میگذارد، بعدش میگذارد، از مقامهاش میگذارد، از ترتهاش میگذارد، از حقوقهای گذارد میگذارد، از ویلاهای بزرگ میگذارد، از تنقلهای بزرگ میگذارد، چون با شرافتش جور در میگذارد، چون با آزادیش با استقلالش جور در نمیاد. پس بنابراین اولا نظر اینجور نیست که همیشه عاملی همیشه پای گرسنگی در میان باشد و هر جا که پای گرسنگی هم کردیم اگر آمد سایر عوامل میرون اخر، ولی همه جا که پای گرسنگی در میان خیلی کارا رو بشر از روی سیری میکنه اخر کارا رو. و ثانیا حتی اگر پای گرسنگی هم در میان بیاید، مطلب از این قبیل نیست که هر جا پای گرسنگی در میان بیاد ایمان میرود دنبال کارش، عشق میرود دنبال کارش، هنر میرود دنبال کارش، اخلاق میرود دنبال کارش. این هم مبارک است. این است که تاریخ را با این سادگی نمیشود توجیه کرد و قبول آیون که میگن که نیروی محرک تاریخ تنها عوامل اقتصادی است، اینجور نیست. تاریخ نیروهایی هست که تاریخ را به حرکت در میآورد. هیچ نمیتوانیم بگیم تمام این نیروها از یک موتور منبعث میشود و از یک مرکز نیرو مثل ساعتی که فرض که فنر دارد و وقتی که کوک میکنه که فنر رو در حال فشار قرار میدید، بعد تدریجه که بار میشود همون قوه ارتجاع فنر که فشار بیاورد همه شهرها رو حرکت میدهد، همه شهرها و خارها و همه چیز که حرکت میکند، یک نیرو در داخل این هست که این رو به حرکت میآورد، همون نیرو و خاصیت ارتجاعی فنر هست. یا یک کارخانه که مثلا یک موتور دارد و همه چرخ‌ها رو اون یک موتور به حرکت در می‌آورد، جامعه بشری را نمی‌شود اینجور توجیه کرد که یک موتور داره اون موتورش هم عامل اقتصادی است. موتور دارد ولی همه غرایز بشر هر کدام به جای خودشون یک موتوری هستند و این تضادها، کشمکش‌ها و عدم یک نواختی‌ها از همین پیدا می شود که یک موتوره نیست. اصلا اگر این اجتماع بشر یک ماشین یک موتوره بود اینجوری که این آقایون می گویند، این همه کشمکش ها و تضاده ها در جامعه بشری رخ نمی داد. کشمکش ها و تضاده ها که رخ می دهد بیشتر از این است که یعنی یک علتش، یه علت اساسیش این است که غرایز بشر با یک دیگر در حال جنگن. اون آقایون اینجور میگن، میگن که فقط غریزه اقتصادی است که تناظر طبقاتی به وجود می آورد و تناظری نیست جز تناظر طبقاتی که ریشه طبقات است و ریشه طبقات مالکیت است. ولی اینجور نیست. تضادها در جامعه وجود دارد غیر از تضاد طبقاتی و غیر از تضادی که ریشه اقتصادی دارد و این تضادها هم منشأ یک سلسله اختلافات کشمکش‌ها در جامعه بشری هست. این است که ما هرچه که فکر می‌کنیم هنوز نتوانستیم این مطلب را درست به اصطلاح توجیه کنیم. ببینید چیز برای چه شاهدی از تاریخ می شود آورد؟ اگر احیانا در یک جاهای معینی عامل اقتصادی، حالا گرسنگی یا حرص، حالا ما حرص هم چون به عوامل اقتصادی میاریم، در صورتی که حرص خودش یک عمل معنوی افزون طلبی و عمل معنوی، اگر پاره ای از حوادث تاریخی و جریانهای اجتماعی مولود گرسنگی یا حرص باشد، مسلم قسمت بیشترین او مولود چیزهای دیگر است. یکی دیدان یکی هم مبرد هستم یکی از اون کسانی است که قبل از این هم که نظریه فروید پیدا بشود هر تفکرش این است که در هر حادثه مهم تاریخی پای یک زن را در میان بیاورد، یعنی یک عامل جنسی را در اونجا پاش در میان بیاورد و گاهی اون عامل را عامل اصلی معرفی بکند. حالا این اگر مبارکت مسلم ولی در اغلب حوادث تاریخی ثابت کردن که پایشین عاملی در کار بوده است. کتابی درشته از این آقای دکتر صاحب الزمانی به نام دیباچه بر رهبری که البته انتقادهایی در مخصوصا قسمتهای اولش درش حرف از نظر از کلم نظر شیعه، ولی کتابی که در موضوع خودش کتاب بسیار خوبی است، مخصوصا در مسائل مربوط به اسلام ایران که من اواخر دستم رسید مطالعه کردم و در کتاب خدمات متقابل هم در قسمتهای اخیرش توانستم ازش استفاده بکنم. یه تغییر دارد در این کتاب، میگوید که بعضی ها دچار گزافه‌گویی و بیماری تک سبب‌دینی هستند، یعنی همیشه توجهشون به یک سبب هست، در صورتی که اجتماع را با یک علت و علل اجتماعی نمیتوان شناخت. بعد ایشان میگوید که همین مسئله به اصطلاح عامل جنسی این رو تعریف میکند، میگوید در بسیاری از حوادث تاریخی این عامل تأثیر داشته، از جمله در مسئله فتح ایران به دست اعراب و مقصودش این است که دو جریان تاریخی در داخل خود ایران پیش آمد که صد در صد جنبه جنسی داشت و همونها تأثیر فراوانی داشت در انحطاط ایران و در شکست ایرانی ها. یکی اون داستان معروفی که ما قبلا در ناسخ التواریخ اینا خونده بودیم، داستان خسرو پرویز و نعمان بن منذر. میدونید دیگه حکومت عربی در خیره که مرکزش نزدیک کوفه فعلی بود در عراق فعلی، البته قسمتی از عراق فعلی که مجادله با ایران قدیم بود، البته مدائنی که الان جزء عراق هست و مخلوق به ایران بود، ولی این قسمتهای نجف و کربلا و قسمتهای دیگر مملکت کوچکی بود به نام خیره، مملکتی بود عربی که تحت حمایه ایران بود و در واقع این یک سفر یک بود که ایرانی ها درست کرده بودن برای این که به این وسیله با اعرابی که بادیه نشین مبارزه می کردن، یعنی گفتن آهن با آهن باید جواب داد، اینا یک مرم مرمزاد ایران بودن از ناحیه اعراب بودن. اختلافی بین نعمان بن منذر و یکی دیگر پسر عموش کی به نام زید بن علی صورت میگیرد و ظلمی اجهافی به زید بن علی میشود. زید بن علی میاد به دربار خسرو پرویز، مدتها اینجا ملتجی میشود، نتیجه نمیگیرد و یک جریان پیش میاد. جریان اینه، اینا در راست متوارک میمیزد که جد نعمان منذر با سما یه پیشکشی یه وقت ارسال برای انوشیروان و اون پیشکشی یک کنیز بسیار بسیار زیبا بود. در ناسخ اینجور می‌نویسد، ولی در این کتاب این جهتش رو فرق جور دیگر نوشته، به هم ناسخ برسه چون این عبارت نوشته هست. در اون نامه اوصاف این کنیز و زیبایی های این کنیز را تشریح کرد در تقریبا یک ورق که خود این یک شاهکاری از قلم با آدم تعجب میکنه که چطور میتوانستن اینها اینجور توضیح بکنن. چشمش چنین، ابروش چنین، قد و بالاش چنین، خلقش چنین، خویش چنین، هی گفت 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 عجیب، هیچ جا اینجور نبود. ولی اون چنون این را به عنوان یک زن ایدئال به یک معشوقه ایدئال توصیف کرد که وقتی که رسید به دربار انوشیروان گفت اینو نگه دارید و بعد روی این مدل برید بگردید اطراف مملکت، هر که سری پیدا کردید اینجور بود داری ما بگیرید بیارید. هر افکار این را به عنوان یک نمونه و یک مدل میگرفتن و این را نشر نکردن به همه والی ها و همه حکام در همه جای ایران که هر دختری را با این صفت پیدا کردید در شرایطی بود در هر جا بود این را برسید به پیش انوشیروان. این بود در خزانه ایران. یه وقتی خسرو پرویز با زید بن علی گفت آیا می شود یه دختری به این اوصاف که منذر برای ما توصیف کرده است تو سراغ داری همچه دختری را خواهد سه هزار سر تو از دارم حرمش بود خدا دنبال یکی دیگه می گشت زید اینجا فرصت محترم شما گفت بله سراغ گفتی گفت دختر نعما دختر نعما نقشه کشید گفت که تا من این رو بگم خسرو از او خواهد خواهد نومان هم قدم دخترش نمی فرستد یکی به این دلیل کنی که دارم ذکر نکرده عرب ها از قدی دختر به عجام نمی دادنی اول و دیگر این که با خودش فکر کرد که نومان اگر خسرو این را بیه تمه اون دختری ایدهات می خواهد اگر دفت تو دخترش وقتی ببینه اونجور نیست حتما خواهد گفت یکی دیگر دلسته بعدش یک نامه ای نوشت و در نامه یک جمله ای نوشت که مفاد این جمله این بود که اصلاً که گاب چشمان ایرانی که در اختیار پادشاه هستند نیازی دیگه ندارد پادشاه به این سیاهای عربی یعنی ناقابل نیستن خلاص بود. نامه را خود زید ترجمه کرد در اینجا تقلب کرد گفت که نامان نوشته که اون مادرگاهان ایرانی دیگه شاعر کافی نیست که دخترهای زیبای عرب بخوان دستور داد بیاره حمله دستور حمله دادن که چهار هزار نفر برن چه نوره چنان بکنن نامان بیچاره رفتی فهمید خودش آمد برای اینکه مطلب را حل کنن برد سوء تفاهم بکنن ولی اینقدر عصبانی بود این جناب پرویز که دیگه مجال دفاع بهش نداد گفت بندازه زیر پای پیر انداخته زیر پای پیر و کشته نشون در این دستور داد نومان هم چونی خطر را احساس میکرد زن و بچه و کسان خودش را همه را سپرد به قبیله بنی شیبان که قبیله قویی بود در حمایت اونا قرار داد از این حفظ علیه که مستجیر را پناه میدهند استفاده کرد هرگیزم به این قناعت نکرد که خود نومان کش دستور داد برن تمام انبار و ثروتش رو بیارن زن و بچهش رو به اسارت بیارن مثلا اون دختری ایدهان رو بردارن بیارن ولی دختر تو قبیله بنی شیبان بود قبیله بنی شیبان گفتن ما هرگیز کسی که در کنار ما و در جوار ما هست تصویر نمی کنیم جنگ درگره میان ایرانی ها و جنگ معروف زیغار جنگ معروف زیغار که در همین عراق صورت گرفته از همون جنگ برای اولین بار عراق شکست فاحشی به ایرانی ها داد که هرگز در تاریخ سابقه نداشت که ایرانی ها از عراق شکست بخورند و خودشون رو کوچکتر از این میدانستند که با ایرانی ها بجنگند وقتی که شکست دادن فهمیدن نه میشه با این جنگیر نه رو شکست داد نوشتن یک عامل اساسی که سبب شد اعراب بعد از اون که مسلمان شدن به ایران حمله بکنن بعد حمله به ایران بیم نداشته باشن جنگ زیغار بود و جنگ زیغار یک عامل جنسی ایجاد شد که اگر این جنگ رخ نمیداد به عقیده این مورخین اعراب این جرأت رو به خود نمیدادند که به ایران حمله بکنند خب یک جریان دیگر جریان معروف آدرمیتوف آدرمیتوف در یکی از دو زنی که از دو دخترهای خسرو پرویز که پادشاهی ایران شد و دختر خیلی زیبایی بود و چنین بچن پدر رستم و فرخزاد فرخزاد ازش خواستگاری کرد حالا اینجا دیگه تاریخ دو جور میبیند یعنی مقبولم بعد بگم محرمانه کن بیاد میخواد باش گفت که نه من دنتا نمیشم ولی محرمانه اگر بیا حاضریم که عاشق و معشوق این دیگر باشه بعد میگم بهش برخورد مخصوصا آورد میخواد به دانش دیگه بیاندازم
و یا آنچه داره مخصوصی داشت این منسیسم گفتن که چی بود؟ این فرقون چی؟ وقتی که در نیمه شب آمد او متوجه شد او کشتش در میگن روی حسادت و اگه به آشان ملکه در اختیار کسی باشه تا در اختیار خودن آزیزان شدن نباشه تو اخباراتان باشه بیامدی اینجا بعضی از خواستن این را توجیه کنن بکنن به هم را خود ملکه کش وقتی که کشته شد ملکه برای که از خود اجتماع کرده باشه که این قصد سوء به من داشت هر زن اگه که آشدش و کشت به قصد چیز باشه دستور داد که جنازه این را به در دروازه کردن که مذکر را که دار کردن و این که مردم بگن این قصد سوء داشت به کشته شد نگر که با هم دیگه از قرارداد مهربانی داشتن رستم فرخزاد از خراسان حرکت کرد آمد به قصد حمله به دربار ساسانی و به قصد کشتن اون سردانی که پدرش رو کشته بود در همین گیر و دارها بود که حمله اعراب مسلمان شروع شد تا در رستم فرخزاد پدر کشته ای که پدر کشتگیش هم به واسطه عامل جنگ